ساعت 14 در ایران. سمیرا قرایی هستم، این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا میگوید اجرایی موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از مداخله نظامی است. آمریکا میگوید در مورد طرح تازه اسرائیل در کرانه باختری عمیقا نگران است. بر اساس پیشبینی سازمان ملل، جمعیت ایران تا 35 سال آینده به 95 میلیون تن خواهد رسید. سلام میکنم به همه شما همراهان رادیو فردا، شنونده مشروع اخبار امروز هستید. وزیر دفاع آمریکا میگوید هر چند ارتش این کشور برای مقابله با ایران آمادگی دارد، با این همه اجرای موفقیت آمیز توافق هسته‌ای با تهران بهتر از حمله نظامی است. اشتون کارتر که در نشست پرسش و پاسخ وزرای دولت باراک اوباما با اعضای کمیته نیروهای مسلح سنا سخن میگفت، با دفاع از توافق ایران گفت که ارتش آمریکا توانایی‌های نظامیش را بهبود می‌بخشد تا همه گزینه‌هایی را که به گفته او مانع از دور شدن ایران از تعهداتش در چارچوب این توافق خواهد شد در دسترس قرار دهد. وزیر دفاع آمریکا همچنین تصریح کرد اجرای موفقیت آمیز توافق با ایران بهتر از اقدام نظامی است، چرا که هر حمله موقتی خواهد بود و احتمالاً ایران را به نقطه‌ای می‌رساند که به سلاح هسته‌ای دسترسی پیدا کند. ایالات متحده میگوید تصمیم تازه دولت بنیامین نتانیاهو برای ساختن خانه‌های جدید در یکی از شهرک‌های مورد مناقشه در کرانه باختری سبب نگرانی عمیق این کشور شده است. در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا منتشر کرده آمده است، گسترش شهرک‌سازی تهدیدی برای راه حل وجود دو کشور است و تعهد اسرائیل را زیر سوال می‌برد. تصمیم نهایی دولت نتانیاهو برای ساختن 300 خانه جدید در یکی از شهرک‌های یهودی نشین در مناطق اشغال شده کرانه باختری هفتم مرداد ماه ابلاغ شده است. سازمان ملل متحد پیشبینی کرده است که در کمتر از 10 سال آینده هند پرجمعیت ترین کشور جهان خواهد شد و دو کشور چین و نیجریه در رتبه های دوم و سوم قرار خواهند گرفت. بنابر تازه ترین گزارش چشم‌انداز جمعیت جهان که روز چهارشنبه منتشر شد، جمعیت جهان تا پایان قرن حاضر به 11 میلیارد و 200 میلیون نفر خواهد رسید که اندکی بیش از برآورد قبلی سازمان ملل است. بر اساس این گزارش جمعیت ایران تا سال 2050 به 95 میلیون نفر خواهد رسید و از رده 17 پرجمعیت‌ترین کشورهای جهان به رده 21 خواهد رفت. ساعت 14:03 است. برنامه ها رو با پخش چندین گزارش پی میگیریم. مرکز نظامی پارچین و ادامه حساسیت ها بر سر بازدید بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای. حساسیت حضور بازرسان هسته‌ای در منطقه نظامی پارچین برای جمهوری اسلامی ایران به اندازه ایست که خبرگزاری اسوشیتد پرس به نقل از دو مقام آژانس خبر داده که جمهوری اسلامی اعلام کرده خودش از خاک پارچین برای آزمایش‌های آژانس نمونه برداری می‌کند. در این باره گزارش بنیامین صدر رو می‌شنوید.
باز هم پارچین و این بار خبری به نقل از دو مقام آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای که گفتند جمهوری اسلامی خواستاران شده که خودش از محلی در نزدیکی سایت پارچین که گفته می‌شود برای آزمایش‌های هسته‌ای استفاده شده بود نمونه برداری کند و آن را به آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای تحویل دهد. مقام‌هایی که با خبرگزاری آسوشیتد پرس صحبت کردند گفتند که هنوز توافق میان ایران و آژانس در این باره نهایی نشده است. به گفته آنها بازرسی‌های سختگیرانه از نمونه برداری خاک میتواند کنترل ویدئویی را نیز در بر گیرد. بهروز بیات، کارشناس هسته‌ای و مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای به رادیو فردا میگوید که حتی اگر خود ایران هم نمونه برداری از پارچین را انجام دهد، امکان راست‌آزمایی آن وجود دارد.
اگه واقعا همچی چیزی صحت داشته باشه، خب معنیش اینه که در حدی اعتماد هست. البته به وسیله‌های متوسل بشن که بتونن رادارسازی بکنن. همونطور میدونیم که اصل بر اعتماد نیست، بلکه اصل بر امکان راست آزماییه. در ضمن در پروتکل الحاقی بازدید از مراکز غیر هسته‌ای باید به توافق طرفین صورت بگیره و اگه که طرف مقابل در این مورد ایران اجازه دسترسی به اون مرکز رو نده، باید یه طریقی آژانس رو راضی بکنه که به هدفی که میخواد بره.
تحقیق و آزمایش های آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای بخشی از توافقنامه هسته‌ای اخیر است که بین ایران و کشورهای 5 به علاوه 1 حاصل شد. آزمایش های هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین تهران تنها یکی از موارد فهرست شده است که آژانس بین‌المللی انرژی هسته‌ای میگوید با برنامه هسته‌ای تسلیحاتی ارتباط دارد، موضوعی که تهران همواره آن را رد کرده است. اما بهروز بیات در گفتگو با رادیو فردا میگوید که پرداختن به موضوع آزمایش در پارچین بیشتر نوعی حساسیت سیاسی پیدا کرده تا کارشناسی، و از سوی دیگر اگر فعالیت هسته‌ای در مرکز نظامی پارچین انجام شده باشد، امکان محو آثار آن وجود ندارد.
به نظر من مشکل در بخش سیاسیشه، این که آقای خامنه‌ای خط قرمز گذاشته بازدید از مراکز نظامی، که در واقع میتونم اقدامی باشه در جهت ملاحظه همچین عملی، یعنی ملاحظه این خط قرمز که هر دو طرف راضی باشه. اگر نه میتونست ایران اجازه بده هیچ آیکونه هم خراب نمیشد، اتفاق هم نمیافتاد، که حالا ممران آژانس دوباره غلط تو پارکینگ بودن. ولی خب الان این شرطی که گذاشته بودن آقای خامنه‌ای از جمله این خط قرمز بازدید از مواسط نظامی، اجالتا این مراعات خواهد شد. اگه این خبر واقعیت داشته باشه، امکان راست آزمایی وجود داره به درجات بسیار بالا. در هر حال در پارکینگ اگر ایران با مواد هسته‌ای کار کرده باشه، امکان نداره که بتونه آثارش محو بشه. واقعیت اینه که متدای آنالیز که اگر در یک مرکزی در جایی با مواد هسته‌ای کار شده باشه، آثارشو میشه بگید تقریبا غیر ممکنه محو کنید. شاید نمونه بارزش مرکزی بود در سوریه که چند سال پیش اسرائیلیا بمباران کردن، دولت سوریه اینو با خاک یکسان کرد، اما مأموران آژانس تونستن از نمونه بازرسی کردن نتیجه بگیرن که در اونجا با مواد هسته‌ای، یعنی تقریبا غیر ممکنه.
جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده که سایت پارچین یک منطقه نظامی است و کوچکترین ارتباطی با آزمایش‌های هسته‌ای ندارد. در سال‌های اخیر خبرهای بسیاری مبنی بر ساخت و ساز و تغییر کاربری در بخش‌هایی از سایت پارچین در رسانه‌ها و خبرگزاری‌ها منتشر شده بود.
همطور که در خبرها شنیدید، گزارش تازه سازمان ملل متحد در مورد چشم‌اندازهای جمعیتی جهان به تازگی منتشر شده. در همین رابطه فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد در پاریس، در گفتگو با میرعلی حسینی نخست نگاهی دارد به گزارش سازمان ملل متحد درباره وضعیت کلی جهان از لحاظ گرایش‌های جمعیتی.
در گزارش جمعیتی سازمان ملل گفته میشه که جمعیت فعلی زمین که 7,300,000,000 نفر هست تا سال 2050 با 10 میلیارد نفر فاصله زیادی نخواهد داشت و آخر قرن هم از 11 میلیارد تجاوز خواهد کرد. این که تا سال 2100 حدود 4 میلیارد نفر دیگه به جمعیت زمین اضافه میشه در نگاه اول ترسناک به نظر میرسه، ولی اگر دقیق تر نگاه کنیم میبینیم که در مجموع آهنگ رشد جمعیت در دنیا کندتر میشه. با این همه طی چند دهه آینده تحولات مهمی در عرصه جمعیتی در جریان خواهد بود که رابطه بین کشورها رو تغییر میده. 7 سال دیگه در سال 2022 هند با 1,700,000,000 نفر تبدیل میشه به نخستین قدرت جمعیتی در دنیا و جای چین رو میگیره. در سال 2050 بلا فاصله بعد از هند و چین، 4 کشور اندونزی، پاکستان، آمریکا و نیجریه قرار میگیرند، هر کدوم با جمعیتی بالای 300,000,000 نفر. طی 35 سال آینده از حالا تا 2050 آفریقا سریع‌ترین رشد جمعیتی رو خواهد داشت، همراه با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی و زیست محیطی. در عوض اروپا سال به سال پیرتر خواهد شد.
آقای خاوند، گزارش سازمان ملل متحد در مورد گرایش‌های جمعیتی ایران چه میگه؟
با نگاهی به آمار جمعیتی ایران خواهیم دید که این کشور طی چند دهه گذشته بزرگترین تحول رو در این عرصه از سر گذرونده و این انقلاب خاموش طی دهه‌های آینده ادامه پیدا خواهد کرد. بد نیست بدونیم که طی 65 سال گذشته جمعیت ایران از 17 میلیون نفر رسیده به 79 میلیون نفر و بیش از 4.5 برابر شده. نرخ رشد جمعیت در میان ایرانی ها به سرعت رو به کاهش رفته و این کشور که در حال حاضر 17 کشور پر جمعیت دنیاست، در سال 2050 تا رده 21 تنزل پیدا میکنه و تا آخر همین قرن حتی جزو 31 کشور اول پر جمعیت دنیا هم نیست و جمعیتش خواهد رسید مثلا به نصف عراق. این تحول ناشی از کاهش چشمگیر نرخ زاد و ولد در ایران هست.
با این حساب آقای خاوند، جمعیت ایران به سرعت داره رو به پیری میره
و این مهمترین گرایش جمعیتی کشور هست با پیامدهای عظیم اقتصادی و اجتماعی و سیاسی. سهم جمعیت بالای 60 سال به کل جمعیت که در حال حاضر 8% در سال 2050 از 31% تجاوز خواهد کرد. 35 سال پیش میانگین سنی ایرانی ها 18 سال بود، در حال حاضر این میانگین رسیده به 29.5 سال. در سال 2050 سن متوسط ایرانی ها حدود 45 سال خواهد بود و این نشانه روشنی هست از پیشروی جمعیت ایران به سوی پیرتر شدن.
دولت افغانستان روز چهارشنبه تایید کرد که ملا محمد عمر رهبر پیشین طالبان افغانستان 2 سال پیش در پاکستان درگذشته است. دولت افغانستان اعلام کرد در یک نشست مطبوعاتی اطلاعات دقیق تری در این باره افشا خواهد کرد. جان خاکزاد در این رابطه گزارشی را تهیه کرده.
تا کنون گزارش‌های متعددی درباره مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان منتشر شده بود، اما سرانجام روز چهارشنبه 7 مرداد ماه دولت افغانستان خبر مرگ ملا محمد عمر را تایید کرد. سخنگوی وزارت کشور افغانستان در گفتگو با بخش افغان رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی خبر تایید مرگ رهبر طالبان را اینگونه تایید کرد.
ملا محمد عمر در یکی از شفاخانه های نزدیک شهر کراچی که نسبت مریضی قاعده حال شده بود اوجا بستری بود و اوجا به شکل مرموز جان دادن.
دفتر ریاست جمهوری افغانستان نیز روز چهارشنبه 7 مرداد ماه در بیانیه کوتاه اعلام کرد دولت افغانستان بر اساس اطلاعات موثق مرگ ملا محمد عمر در ماه آوریل سال 2013 میلادی در پاکستان را تایید می‌کند. در این بیانیه جزئیات بیشتری ارائه نشده است. در این بیانیه گفته شده دولت افغانستان بر این باور است که اکنون بستر لازم برای گفتگوهای صلح بیش از گذشته فراهم شده است و از همه گروه‌های مخالف مسلح خواسته است تا از این فرصت استفاده کنند و به روند صلح ملحق شوند. یک منبع در ریاست جمهوری افغانستان که نخواسته نامش فاش شود نیز در گفتگو با رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی بخش افغان از مرگ ملا محمد عمر رهبر طالبان در سال 2013 میلادی خبر داده است. در همین حال تلویزیون افغانستان نیز خبر داد مقام‌های پاکستانی در آخرین دیدار با اعضای دولت افغانستان این خبر را در اختیار آنها قرار دادند. سخنگوی اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان گفته است دولت درباره مرگ ملا محمد عمر یک نشست مطبوعاتی برگزار خواهد کرد. ملا محمد عمر رهبر طالبان افغانستان بود که از سال 1996 میلادی تا اواخر سال 2001 حکومت را در افغانستان در اختیار داشت. خبر کشته شدن ملا محمد عمر در حالی منتشر شده که بنا بود دولت افغانستان و طالبان روز جمعه بار دیگر در پاکستان ملاقات کنند. دولت افغانستان زمان دقیق و محل مذاکرات صلح با طالبان را افشا نکرده است، ولی گفته در این مذاکرات برای اعلان آتش‌بس به طرف مقابل فشار خواهند آورد.